بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید این مطلبی که صاحب این کتاب حکمت و حکومت به عنوان نظریه خیش، به عنوان قسمت اول از نظریه خیش مطرح کرد، این مخدوشه. این که ما بگیم زیست طبیعی، این منشأ برای ملکیت شخصی انفرادیه و همچنین منشأ و مبدأ برای ملکیت شخصی مشاع و در نتیجه بخوان نتیجه بگیرن، برای این مقدار از ملکیت نیازی به جعل جائل و اینی که کسی یا گروهی بیان اعتبار بکنن نداره، این حرف ملاحظه فرمودید باطله. و در بحث گذشته ما یه مطلبی رو عرض کردیم که این رو خوب روش دقت بفرمایید، آثار داره. تا به حال خوب شنیده بودید که ملکیت یه امر اعتباریه، یعنی یعتبره العقلا، یعتبره الشارع. اما ما عرض کردیم یه مطلبی بالاتر از اینه، غیر از اعتبار نمیتونه باشه. ملکیت باید مجعول باشه و چیز دیگری خارج از دایره جعل اصلا معنا نداره. حالا اگر ما ادله‌ای که حالا در جای خودش وجود داره که ملکیت اصلی برای خدای تبارک و تعالی است، خب از اونا میتونیم استفاده کنیم که پس اگر بخواد برای بشر ملکیتی قرار داده شود، در درجه اول باید خدای تبارک و تعالی قرار بده. وقتی ما میگیم لله ملک السماوات والارض، این مالکیت که البته خب این مالکیت تکوینیه است، ولی در بطنش این مالکیت اعتباری هم وجود داره. وقتی میگیم لله ملک السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین ملک خدای تبارک و تعالی است، هم به ملکیت حقیقیه تکوینیه هم به ملکیت اعتباریه. و ما باید بعداً ببینیم این ملکیت اعتباریه چگونه و با چه شرایطی به بشر منتقل میشه. حتماً باید مبدأش خدای تبارک و تعالی باشه. حتی ما وقتی در معاملات که میرسیم اونجا میگیم که شارع اعتبار عقلا رو امضا میکنه، ولی این یه اعتبار نیست که حالا بگیم عقلا بما هم عقلا با قطع نظر از شارع حتی میتونن بفهمن. این ریشش برمیگرده به خدای تبارک و تعالی. این یه مطلب مهمیه. اون وقت باید ببینیم خداوند در کجا ملکیت رو جعل کرده، در کجا جعل نکرده. و در بحث گذشته گفتیم یکی از نتایج بسیار خوب این مبنا این است که ما در مورد اعضا و جواره دلیلی نداریم بر این که انسان به ملکیت اعتباری مالک ایناست. این مقدار هست که این جزء بدن انسانه، انسان میتونه استفاده بکنه، ولی اینکه انسان مالک باشد به ملکیت اعتباری، کما اینکه انسان مالک نفس خودش نیست بگه من خوب خودم میخوام خودم رو بکشم، مال خودمه، این نفس برای خودم هست. خب این دلیلم باطل اونجا. اگر کسی بگه خب حالا من مالک خودم هستم میخوام خودکشی کنم و خودم رو از بین ببرم، این غلطه. انسان مالک به ملکیت اعتباری نسبت به نفس خودش هم نیست که بخواد در او تصرف بکنه به تصرفات مطلقه‌ای که در ملکیت اعتباری وجود داره. عرض میکنم که لذا این نتیجه رو ما در جلسه گذشته گرفتیم، حتما شما آقایونم روی این فکر فرمودید. اگر مناقشه‌ای مطلبی به ذهنتون میرسه بفرمایید که ما استفاده کنیم. مطلب مهمیه، یعنی با این بیان اساس این نظریه تا اینجاش از بین میره. ما یک ملکیت شخصی طبیعی نداریم، چون ایشون آمد این ملکیت رو متصف کرد به ملکیت طبیعی. ملکیت شخصی انفرادی طبیعی، ملکیت شخصی مشاع طبیعی. با این بیان عرض می شود که پنبه این مطلب زده میشه و اصلا ما چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم. کی گفته که ملکیت من طبیعت الانسان این تحقق پیدا میکنه و متولد میشه؟ ملکیت لابد و ان یکون بجعل من الجائل. غلط این حرف. نه خیر، نه ولذا ما در جلسه گذشته اینم جواب دادیم، گفتیم شارع باید بگه من سبق الى مکان فهو احق، اینو شارع داره بیان میکنه. اون وقت ببینید، نه امضا رو قبول داریم، امضا نه، امضای طبیعی نیست، امضای اعتبار عقلاست. نه ایشون رو نمیگه، نه خیر، نه پس عنایت نکردید شما. ایشون میگه چه عقلایی باشن چه نباشن، این آدم مالک اون مکانیست که داره زندگی میکنه. از باب زیست طبیعی نه، میگه این، نه این که بگه اون منشأ اعتبار عقلاست. یه وقت میگه آقا عقلا میگه این آدم داره اینجا زندگی میکنه، پس ما اعتبار میکنیم ملکیت رو برای این. خب اما یه وقتی است که میگه نه، اصلا نیاز به اعتبار عقلا نداره. ایشون ادعاش همینه، مکرر گفت لا بجعل من الجائل، لا چیزی که خارج از طبیعته، که اصلا بیشتر روی این جهت تکیه داره حتی خدای تبارک و تعالی. فرمود این که یک جایی رو انتخاب کرده برای زندگی، خود این زیست طبیعی مساوق با ملکیت این آدم نسبت به این مکانه، و لذا تعبیر کرد که با در این جهت با حیوانات مشترکه، که اینم یه اشکال دیگش بود که ما در اون جلسه گفتیم واقعا اگر یه حیوانی یه جایی رو، حالا یه پرندهی بالای درختی لانهی هم برای بچه های خودش درست کرد، اینجا کسی ملکیت رو مطرح میکنه؟ خب اونم زیست طبیعی داره. در یه جهت تشبیه رو مطرح کرده ایشون، اما غافل از این که خب در اونجا کسی ملکیت رو مطرح نمیکنه. در انسانی که یه جایی داره زندگی میکنه، این نیاز به اعتبار عقلا داره یا نیاز به اعتبار شارع؟ که حالا اصلا عرض کردم مطلبی که امروز اشاره کردم، حالا شاید یه روزم مفصل همین رو بحث کنم. اصلا منشأ ملکیت خدای تبارک و تعالی است. همانطوری که در باب حکومت، ما میگیم شأن حکومت در درجه اول برای خداونده، بعد برای رسول خداست به نحو طولیت، بعد برای ائمه معصومین، بعدم رو مبنای ولایت مطلقه فقیه برای فقیه جامع شرائطه. یعنی غیر از این دائره هر کسی بخواد حکومتی که ولایت درش باشه. باز ببینید یه وقتی هست که مردم یه جایی میان یه کسی رو انتخاب میکنن که این وکیلشون بشه کاراشون انجام بده، با دولت ارتباط داشته باشه، با مجلس ارتباط داشته باشه، با قوه قضاییه ارتباط داشته. این حکومت نیست، چون حکومتی که ما داریم میگیم یعنی ولایت، یعنی نفوذ کلمه. یعنی امروز گفت اموالتون رو بدید، باید بدن. برید جنگ، باید برن جنگ. صلح، صلح. این میشه معنای حکومت. این حکومت که باز یعنی ولایتی که نفوذ داره در جان و مال و عرض مردم، این مخصوص خدای تبارک و تعالی است و خدا هم به یه عده خاص داده. ولذا روی این مبنا حکومتی که به معنای ولایت باشه اگر بر غیر از این مبنا باشه غیر مشروعه. حکومتی که بخواد به زور از مردم مالیات بگیره، خب شما الان ببینید یک کسی یه معامله میکنه، خرید و فروش میکنه، دولت بگه آقا 10%، 13%، 15% مثلا باید مالیات بده. خب به چه دلیل این مالیات رو دولت مالک میشه و به چه دلیل این شخص باید بده؟ چرا در زمان طاغوت اگر میپرسیدن آقا مالیات رو اگر ندیم لعله، میگفتن اشکالی نداره. اما الان میگن اگر مالیات رو ندید ضامنید شما. برای اینکه وقتی حاکم شرع میگه باید داده بشه، این شخص دیگه مالک این مقدار از مالیات نیست، اصلا مالک او نیست. این نفوذ داره، نفوذ شرعی داره، این رو باید بپردازه. میخوام عرض بکنم نفوذ. اما اگر یک کسی رو انتخاب کردن که آقا بره مثلا پول بگیره از دولت بیاد جاده سازی کنه، بره نمیدونم درختکاری بکنه، بره برای بهداشت کار کنه، این ولایت نیست. این بله یه نوع وکالتیه، وکالت بیش دادن بره این کارا رو انجام بده. و الان هم در دنباله ما به این مطلب میرسیم که اصلا این نویسنده با این همه مراتب علمی که داشته این نکته رو ازش غافل بوده که ما حکومتی که موضوع نزاعه حکومت به معنای ولایت و نفوذه، حکومت به این معناست. اون وقت میخوام این عرض بکنم همونطوری که در باب حکومت ما مبدأ اصلی رو خدای تبارک و تعالی میدونیم، میتونیم این رو در باب ملکیت هم بگیم. ملکیت هم همینطوره. همانطوری که در باب قضاوت هم همینطوره. یعنی قضاوت ابتداعا مال خداست، خدا این شأن رو به یه عده خاص داده، منتها در باب ملکیت خدای تبارک و تعالی راههایی رو گذاشته. این راههایی که بسیاری از راههای عقلا رو امضا کرده، ولی اساس اعتبار ملکیت چون لله ملک السماوات والارض هست مربوط به خداونده. ولذا ببینید وقتی میرسیم به انفال، یسالونک عن الانفال، قل الانفال چی دنبالش هست؟ لله و للرسول یا وللرسوله و للرسول. خب ببینید، خب قول الانفال لله و به چه اعتبار للهه؟ چرا اغلا اومدن اعتبار کردن اونجا رو؟ اغلا حق ندارن روش به انفال حرفی بزنن، چون لله ملک السماوات. اون وقت به دنبال این ملکیت خدای تبارک و تعالی و رسول خدا و بعدم امام معصوم، ملکیت اعتباریشون بر همه انفال ثابته، بر کوها، دریاها، چشمها، جنگلها، همه اینا که عنوان انفال رو داره. خب بعد میرسه تا این موارد جزئیه، این که یک چیزی مال این آدم بوده. خب خداوند میفرماد تو وقتی از دنیا میری یک سوم مال مال توست، دو سومش مال تو نیست، حق نداری در اون دو سوم وصیت بکنی. خب اینا منشأش به خدای تبارک و تعالی برمیگرده. البته عرض کردم با امضا قابل جمعه، نه این که بگیم قابل جمع نیست، ولی باز منشأ اصلی ملکیت، خلاصه مدعای ما اینه که همونطوری که منشأ اصلی حکومت، منشأ اصلی قضاوت خدای تبارک و تعالی است، منشأ اصلی ملکیت هم خدای تبارک و تعالی است. ما نمیتونیم یه جای ملکیتی رو در نظر بگیریم با قطع نظر از اعتبار شارع. شارع باید اعتبار بکنه. میفرماید که در باب آیه خمس، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اون ان لله خمسه اعتبار ملکیت برای خداست دیگه، ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتام تا آخر. اونجا هم باز همینطوره. مسئله این که خمس رو خدای تبارک و تعالی اعتبار میکنه برای خودش و رسول و لزل غربا. پس این هم یک نکتهی در باب ملکیت. البته عرض میکنم بله، میگیم که اغلا میان الان اعتبار میکنن ملکیت رو برای دولت. مثلا فرض کنید میگیم خیلی خوب، دولت رو یک شخصیت حقوقی قرار دادن. اولا خود اوغلا شخصیت حقوقی را مثل شخصیت حقیقی میدونن، میگن همونطوری که شخص حقیقی مالکه شخص حقوقی هم مالکه. به این البته حالا تو کتابهای فقهای مثل مرحوم سید در عروه وجود داره. مرحوم سید در عروه شاید اولین فقیهی است که برای شخصیت حقوقی عرض می شود که مثل اوغلا قائل به ملکیت شده. در سید در عروه در بحث کتاب زکات میگه خود زکات میتونه قرض بده، نه عرض می شود که اونایی که زکات رو باید مصرف بکنن فقرا و اینها، نه اونهایی که متولی مصرف زکاتن، خود زکات مغرض بشه، خود زکات مقترض بشه. یعنی برای زکات شخصیت حقوقی تصور فرموده. پس ببینید اوغلا هم میتونن بیان بگن آقا این مال دولته، این اموال ملک برای دولته، ولی باز باید این برگرده به شما. وقتی میگید امضا شارع، خب چرا میگید شارع باید این معاملات اوغلایی رو امضا بکنه؟ چرا؟ فقط ما میخوایم یه جنبه شرعی ظاهری، مارک شرعی هم بهش بزنیم. اصلا خود امضا روحش برمیگرده به این که اساس ملکیت دست خدای تبارک و تعالی است، دست شرعه. تا شارع امضا نکنه ملکیت محقق نمیشه. چی فرمودی؟ اون تکوینیه؟ نه تکوینیه، منتها بلعرضه. ببینید ما یه تکوینیه به ذات داریم مثل ملکیت خدای تبارک و تعالی نسبت به عالم. لله، این آیه شریفه ظهور اولیش در همون ملکیت تکوینیه است. سلطنت لله ملک السماوات والارض، یعنی خلق سماوات، تدبیر سماوات و عرض همه در اختیار خدای تبارک و تعالی است. خب این تکوینیه است دیگه. ولی ما عرض کردیم که خب در از همین ملکیت تکوینیه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله. خب این قل الانفال لله، این لله رو، این که دیگه تکوینی است که، اعتباری، این اعتبار رو کی کرده؟ خود خداوند فرموده، خودش مالک علل اطلاق این اعتبار رو کرده. قل الانفال لله و للرسول. حالا خب عرض کنم بهتون، مالکیت نفس نسبت به اعضا و جواره تکوینیه، یعنی با، یعنی این اعضا و جواره به فرمان نفس عمل میکنن، اما تکوینیه بلعرضه، یعنی خدای تبارک و تعالی این قدرت رو به نفس داده. وقتی شما میفرمایید نفس شما مثل خدا خالقه، اینو خب در همون بحث جبر و تفویض اونجا ما زیادش استفاده کردیم این مطلب رو، نفس خالقه. بگیم آقا یعنی چی؟ بگیم خدای تبارک و تعالی همون خلاقیتی که خودش داره یه رشحه‌ای از او رو به نفس داده. نفس آدم خالقه، خلق میکنه تصورات رو، خلق میکنه قضایا رو، خلق میکنه علوم رو مثلا. خب اما این بلعرض دیگه، به ذات که نیست که. بله، لذا ما یه ملکیت تکوینیه داریم، یه ملکیت اعتباریه داریم، ولی مدعای ما اینه. ببینید باز از اصل مطلب فاصله نه. ما میگیم در مقابل فرمایش صاحب کتاب که میگه ما ملکیت تکوین طبیعی داریم، ملکیت طبیعی داریم، چرا تصریح داره؟ خب یعنی اعتبار رو همشون لازم میدونه؟ چرا؟ نه بید آقای فیروز دوار، ایشون چند بار، نه خیلی ببینید اصلا آقا، ببینید چند بار تصریح کرد به این که، ببینید ببینید بله چرا گفته ایشون، منطقه میگه در زیسته، میگه که این قانون به وضع، ها این قانون یعنی همین ملکیت طبیعی، عرض میشود که به وضع قانونگذاری شرعی اجتماعی اراده عقلایی هیچ نیازی نداره. خب ببینم پس چرا میگه ملکیت؟ پس مثل حیوانات که لانه دارن اونجا ملکیت نمیگیم، اینجا ملکیت نگیم، بگیم زیست طبیعی. اونا آثار رو ندارن ولی ما داریم، خرید و فروش میکنه. خب این خرید و فروش نیاز به اعتبار داره، همه حرفا همینه. ایشون حتی میگه برای هر تصرفی که این تو بحث گذشته ما بود، شما اگه میخواید ملکیت بیارید انهاء تصرفات، این به چه دلیل میتونه اینو وقف کنه؟ اجازه فرمایید عرض کردیم، اینا یادتون نره، گفتیم اگر زیست طبیعی عین ملکیته، خب میگه طبیعی یعنی اون مقداری که من حیث طبیعه نیاز داره، من حیث طبیعه نیاز داره اینجا زندگی کنه، اما چه حقی داره اینو برده وقف بکنه؟ چه حقی داره اینو هبه کنه؟ چه حقی داره این رو بفروشه؟ خیلی توالی فاسده داره این نظریه. خب بالاخره ایشون ببینید اصلا تصریح میکنه، میگه مالکیت خصوصی و طبیعی. شاید تو این صفحاتی که تا حالا خوندیم 100 بار کلمه ملکیت طبیعی رو مطرح کرده ایشون. ما اصلا چیزی، ببینید عرض ما اینه، ما چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم. ملکیت یا تکوینی است که همون لله ملک السماوات و الارض، یا اعتباریه. اونم تکوینیه نه طبیعی. این طبیعی که ایشون میگه، نه خلط نکنید بعد این طبیعی که ایشون میگه، یعنی از همون مکانی که از حیث طبیعت نیاز انسان نیاز داره به یه جایی بنشینه، بخوابه، استراحت کنه، زندگی کنه. این تکوینی نیست که. سلطنت خب من که این رو عرض کردم آقای شیخ، گفتم بله ظهور اولیه لله ملک السماوات، له ملک السماوات و الارض، هم ملکیت تکوینیه است. ولی میخوام بگم اون آیه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله، اون لله ملکیت تکوینیه است یا اعتباریه؟ ابدا دیگه. نفرمایید اینو، نفرمایید اینو. یا انما غنمته من شیء فان لله خمسه، ملکیت تکوینیه است. اینا ملکیت اعتباریه است، روشنه. اینا اینا ملکیت اعتباری است. و مدعای ما این است که این ملکیت های اعتباریه خدا برای خودش و رسول نسبت به انفال و خمس، این ناشی از اون ملکیت تکوینیه مطلق است که خدای تبارک و تعالی داره. خب چیا؟ خودشون گفت برای ملکیت کافیه. خب حالا ازید ما قسمت دوم کلام ایشون امروز بخونیم که حالا وقت داره میگذره دیگه. ولی عرض کردم آقا این بحث خیلی مهمه. میگم شما به بحث اهداء عضو که میرسید، مهمترین و مبنایی ترین بحث اینه که آقا انسان مالک این دست هست یا نه. خب بعضیا میان بله ارتکازن آدم مالک اعضا و جوارحشه، میگیم دست من، پای من، چشم من، همه اضافه به خود من داره، پس ارتکازن ما مالک اعضا و جوارح هستیم. خب جواب اینه که با این تعابیر که نمیشه ملکیت اعتباریه درست کرد. ارتکاز در این است که این تعلق به من داره، ارتکاز این است که این تعلق به من داره، من با این چشم من میتونم نگاه کنم، با این دست من میتونم حرکتی رو انجام بدم، اما هیچ ملازمه با ملکیت اعتباریه نداره. عرض کردم بهترین مؤیدش اینه، میگیم جان من، روح من، نفس من، آیا این اضافه ملکیت میاره؟ ولو ارتکاز که بالاتر از ارتکازه، بالبداهه میگم جان منه، اما من میتونم این جان رو از بین ببرم؟ به اعتبار این که بگم من مالک این جان هستم، خب تا حالا این جان رو داشتم، حالا میخوام از بین ببرم؟ به هیچ وجه. نه عقلا قبول دارن، نه شارع قبول داره. پس معلوم میشه اون ملکیت اعتباریه اثرش سلطنت مطلقه است. سلطنت مطلقه باید داشته باشه آدم. شما وقتی یه مالی رو میخرید، یه جنسی به دستتون میاد، این رو میتونید وقف کنید، میتونید هبه کنید. عرض میکنم که هر تصرفی رو بخواید، الناس مسلطون علی اموالهم. ولی ببینید همونجا که یکی از بحثایی هم که در اون بحث مطرح میشه این است که حدیث سلطنت خودش متعلقش اولا ماله، الناس مسلطون علی امواله، ولی در این که این دست صدق مال من، حالا عرض کردم چند تا بحث نباید اونجا خلط بشه، ما گفتیم این رو در اون بحث فقه پزشکی. به نظرم یکی بحث ملکیت، ملکیت ثابت نیست. یکی بحث مالیت، بله الان برای خون مالیت قائلن، برای خون مالیت قائلن، این خون رو انسان میاد بتونه بفروشه، کما اینکه الان فروش خون خیلی رایجه، اهداء خون خیلی رایجه. عرض میکنم که در مورد خون هم مالیت وجود داره هم ملکیت وجود داره، ولی در اعضا و جوارح ملکیت وجود نداره، مالیت هم نیست. نمیتونیم بگیم این مال عرفیه مالیت. حالا عرض میکنم دیگه، حالا بخواییم وارد اون بحث بشیم که ما مبانی در مال رو باید ذکر کنیم، تعاریفی که برای مال، آیا ما دو جور مال داریم؟ یه مال شرعی داریم، یه مال عرفی داریم. کما یقول به شیخ الاعظم اعلی الله مقامه. خب ما این مبنا رو قبول نداریم، ما این مبنا رو قبول نداریم، ما این تفصیل شیخ رو قبول نداریم. مکرر در همون بحث خارج مکاسب هم گفتیم این رو، خمر و خنزیر ماله اما معامله با او باطله. از کجا میگه الغا مالیت کرده؟ نه، شعاره فقط اون مقدار که ما دلیل داریم، شعاره گفته معامله رو باطله. همین خمر رو، همین خمر رو اگر امروز یه منفعت محلله عقلایی در داروها داشته باشه، شاره معاملش هم اجازه میده. خمر اگر ولذا تو بعضی از قرصها و داروها مقداری از خمر وجود داره برای درمان. حالا میگیم اگه اضطرار باشه و اینها، حکم شرعیش جوازه، ولی وقتی مستر شد باز ماله. شما خیلی داریم از بحث فاصله میگیم، اما عیبی نداره. شما اگر خمر رو درست کردید به یهودی فروختید، معاملتون درسته یا نه؟ چرا؟ میشه مال نباشه و معامله صحیح باشه؟ خیلی خوب. اگر شما، ما میخوایم از نظر شرعی درسته یا نه؟ مسلم صحیحه. رو قاعده الزام اگر شما خمر رو، ما اینو در بحث قاعده الزام گفتیم، ولی اینکه آقایون در بیع میته گفتن اما در خمر حاضر نیستن بگن. ولی خمر هم همینطوره. خمر اگر به من یستهلو، یعنی یک کافری که میگه ما حلال میدونیم خمر رو، به او فروخته بشه، عرض میشود که معاملهش صحیحه. حالا از من عرض کنم، ببینید آقایون، بله؟ نه اسمیست، نه نه لا تا... نه اینجا شاملش نمیشه اینجا. نه کسی آقا، مگه میته حرام نیست خوردنش؟ اگه میته رو به یهودی فروختی جایزه یا نه؟ اونجا یعنی برای اسمه، اون دلیلش قاعده الزامه. آقای جلالیان دلیلش من مکرر گفتم، آقا دیگه شماها دیگه این باید ملکتون شده باشه. یک نکته وجود داره در اجتهاد، ما هی میگیم آقا اینجا دلیل خاص داره، دلیل خاص داره. اگر نگیم همه موارد، اما بسیاری از موارد تحت ضابطه است. شما دو تا روایت صحیحه حلبی در مکاسب دارید برای اینکه بیع میته به من یستهل صحیحه. یه نگاه بعضی ها خب گفتن مراد از بیع یعنی رفعیت کنیم یه پولی بگیریم، اما بیع واقعی نیست. خب خلاف ظاهره روایت، امام فرمود میتونی بفروشی. خب اونا میگن آقا این دلیل خاص تعبدیه. یعنی چه دلیل خاص تعبدیه؟ این تحت این مربوط به ضابطه ایه، یکی از مصادیق قاعده الزامه. قاعده الزام میگه اون چه که برای شما حرامه بیعش و اکلش و شربش، اما دیگری در مذهب خودش حلال میدونه، میتونید به او بفروشید. قاعده الزام میاد اینجا، قاعده الزام به عنوان حکم ظاهری ثانویه میگه مانعی نداره. شما تکلیف آقا، پس قاعده الزام در ذهن شریفتون مگه نیست؟ اگر یه سنی زن خودش رو در یک مجلس واحد سه بار طلاق بده، مگر این سه طلاقه فی مجلس واحد در نزد ما امامیه باطل نیست؟ باطله. معذالک اصلا این دیگه اون قدر متیقن قاعده الزامه که بعد از اینکه سنی زن خودش رو سه طلاقه فی مجلس واحد کرد، شیعه میتونه بره با او ازدواج کنه. یعنی آثار صحت برای اون طلاق باید بار کرد ظاهرا. حالا این حتما ببینید اینا رو و در ذهنتون باشه. ببینید آیون، این رو از ما یادگار داشته باشید، بسیاری از مواردی که میگن آقا این تعبدیه دلیل خاص داره، دقت نکردن آقایون، حتما یه ضابطه ای داره. یه مثال دیگه براتون بزنم. گفتم اینا، حالا آقایونی که شاید مکرر از من شنیده باشید برای اونا خسته کننده باشه. مثال دیگهش یادتون هست آقای قهرمانپور؟ مثال دیگه شو چی؟ خب اونم مانعی نداره، بله. حالا ببین مثال دیگرش اینه، الان اگر سنی بخواد با یک دختر شیعه متعه کنه او رو و عقد موقت کنه، جایزه یا نه؟ جایز نیست. او رو باید ملزمش کرد به دین خودش. و لذا حالا یه روایتی از امام هشتم علیه السلام هست، المتعتو حلال على من عرفها و حرام على من جهلها. این روایت درسته در مورد متعه اومده، حلال على من عرفها و حرام على من جهلها. یعنی حتی اگر یه شیعه امامی گفت آقا من اجتهادن به این نتیجه رسیدم که متعه حرامه، یا مثلا در یه مورد خاصی اگر کسی زن دائم داره بر او متعه حرامه، خب این اگر بخواد بره زنی رو متعه کنه براش حرامه. سنی که میدونه این حرامه بخواد بیاد دختر شیعه رو متعه کنه حرامه. یک روایت اما مرده یه ضابطه است. و ما در فقه از این نمونه ها زیاد داریم. خدا توفیق بده آدم بتونه اینا رو یه جا جمع آوری بکنه. هی نگیم مثلا بگیم آقا اگر کسی در عدد رکعات نماز شک کرد، زن به این پیدا کرد این رکعت دومه، بر طبق زنش عمل کنه، بعد میان آقا زن در رکعات حجته، بعد بریم زن عرض میشود که در امور دیگه چی؟ میگن آقا اونجا دیگه دلیل نداریم. خب ما درست کردیم این رو، آمدیم گفتیم یه قاعده داریم، حجیت زن در موضوعات، زن در موضوع حجته. نیاییم بگیم فقط زن در عدد رکعات، میرسن به طواف میان آقا در عدد طواف اگر زن پیدا کردیم فایده نداره، فقط دلیل داریم زن در عدد رکعات نمازه. خب نه، اونم موضوع دیگه، زن در موضوع رو شارع حجت قرار داده. منتها اصلا این قواعد فقهیایون از این موارد یکی 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 یک جمع شده، فقیه اومده استنباط کرده یه قاعده ای رو. اینا همش قاعده منده، تمامش قاعده منده. این که میگم آقا تعبدن زن در عدد رکعات فقط حجت، اما زن در طواف حجت نیست، زن نمیدونم در چی حجت نیست، نه این چنین نیست. خیلی ما امروز دنبال نکردیم دیگه نظریه، فقط باز بعضی از همون اشکالات جلسه گذشته رو تکرار کردیم و توضیح دادیم، منتها چون مبنا خیلی مهمه این در ذهنتون باشه، ملکیت بدون جعل اصلا معنا نداره. جعل جائل، حالا یا شارع بگیریم یا عقلا بگیریم، و چیزی ما به نام ملکیت طبیعی نداریم. هفته آینده که فاطمیه است، انشالله آقایون موفق به انجام وظیفه میشید، فاطمیه رو بسیار بهش توجه بکنید. ما یه دوره گذاشتیم هفته آینده برای هفته یا بعد از فاطمیه اول، در همین مرکز فقهی هست، تقاضا کردیم از یکی از اساتید محترم شبهات مربوط به فاطمیه رو که خود ایشون نوشته، ما هم چاپ کردیم اینجا جواب داده، این شبهات رو ببینید. شما الان فاطمیه میخواد بیاد، این وهابی های علیه ما علیه و عده دیگری که وهابی منش هستن، وهابی مسلک هستن، ولو در دائره بعضی از این خودی‌های ما قرار گرفتن، اینا شروع میکنن که آقا این یک شبهات واهی، مسئله‌ای که مسلم مسلمه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمود در این که این مصائب بر فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده هیچ تردیدی وجود نداره. حالا یکی پس از دیگری میگن آقا آتیش زدن نبوده، سقط جنین نبوده، پشت در نبوده، نمیدونم بدتر از اینا بوده، بوده و بدتر از اینها بوده. لذا هم مطالعتون رو بیشتر کنید راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، مقام این بیبی، مقامات علمی که این بیبی داشت و اون علومی که خدای تبارک و تعالی در نفس شریف او قرار داده بود. گاهی اوقات امیرالمومنین علیه السلام از محضر پیامبر می آمد منزل، فاطمه زهرا می فرمود علی جان پدرم این رو به شما گفت، این رو گفت، این رو گفت، تعجب می کرد. امیرالمومنین می فرمود مگر قبلا رسول خدا فرموده بوده به شما اینا رو؟ عرض می کرد نه، مکرر این اتفاق افتاده. و اینی که افراد مسائلشون رو، هر مسئله‌ای بود، از فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال می‌کردن، حضرت جواب می‌داده. او امام نبود اما حجت بود، او امام نبود اما اون نور امامت و نور علم و حجت در وجود او قرار داده شده بود. نمیشه کسی ام الحجج باشه اما خودش حجت نباشه. او ام الائمه است، ام الحججه، منتها امامت یه منصب، اونم مجعول من قبل الشارع، امامتی که بیاد ریاست مردم رو داشته باشه به حسب ظاهر نداشت، اما عصمت رو داشت، معصوم بود، علم رو داشت. عرض می شود که این خصوصیاتی که همه از فضائل ائمه معصومین علیهم السلام در وجود این بیبی بوده، بنابراین باید هر سال بیشتر از سال قبل انجام وظیفه کنیم، هر سال توجه مردم رو نسبت به این حقیقت بیشتر بکنیم و خودش برای کشور و نظام اسلامی و حوزه‌ها و خود همه ماها آثار بسیار زیادی انشاءالله داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.